شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و بحران نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بر شما و سلام و درود بر شنوندگان گرامی شما در مجموعه جهان و به ویژه در ایران عزیز.
جناب بینا، میخواستم بفرمایید بپردازیم به شرایط و احوال امروز ایران و جهان و اینکه چه میگذرد و با توجه به این وضع آشفته. منتها یک مقاله بود در این چند روز اخیر که به نوعی رابطه مستقیم پیدا میکنه با شرایط حساس و بحرانی کشورمون. این مقاله با عنوان بستر شعار استقلال طلبی در انقلاب 57 توسط شخصی به نام کاظم علمداری، استاد دانشگاه در لس آنجلس نوشته شده. البته من ایشون رو میشناسم و در آخرین گفتگویی که باشون داشتم در فکر میکنم سال 2005 بود، این آقا از من گله میکرد که پس از این همه سال حال به کار رادیو پرداخته اید، بعدم با کسی مصاحبه ای میکنید که در گفتگوش گفته ملت ایران استفراغ خود را نمیخورند. منظورش مصاحبه بنی صد بود در مورد پهلوی ها و سلطنت و با نیما راشدان، که این نیما راشدان بعد این مصاحبه گفته بود که کامپیوترش کرش کرده، یعنی از بین رفته و این گفتگو هم از بین رفته. نوار کپی این مصاحبه رو دوستمون اوورد، با کمک همونو یکی به صورت صوتی و نواری و یکی هم به صورت نوشتاری آماده کردیم. داستان طولانی و دور و درازی است که یک بار اگه فرصت شد برای شنوندگان تمامش رو بازگو خواهم کرد. این مطلب نوشتاری مصاحبه در سایت گویا، البته با همکاری نیما راشدان، فکر میکنم با همین عنوان ملت ایران استفراغ خود را نمیخورند، برای دو سه روزی روی سایت گذاشته شد. بعد این آقای علمداری گفت این توهین است، مگر رضا پهلوی چه کرده؟ مگر او جنایت کرده؟ منم بهشون گفتم که به نظر من میباید گفته میشد که مردم مدفوع خود را نمیخورند. چرا وقتی ملتی سینه در مقابل گلوله های استبدادیون سپر کرد، از همه چیزش گذشت، خونها داد، جانفشانی کرد و تا یک رژیم وابسته مزدور خائن استبدادی رو دفع کنه، دیگر اون دفع شده رو بر نمیگردونه دوباره روی سر خودش بشونه، یعنی مدفوع رو دیگه نمیخوره. بعد در جواب ایشون درباره جنایت این آقازاده گفتم شما که ادعای استادی دانشگاه در لس آنجلس دارید، خودتون رو جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی میدونید و مدعی تحقیق و بررسی هستید، خوب بود که به گفتگوی محافظ ایشون زنده یاد آقای شهبازی، محافظ رضا پهلوی که محافظ محمد رضا پهلوی هم بوده، بعد بنا بر خواست پدر به محافظت پسر برگزیده شده، در مصاحبه تلویزیونی در واشنگتن اعلام کرد که ایشون در شبی که نقشه های مناطق نظامی و امنیتی ایران رو که توسط فرماندهان ارتش شاهنشاهی به ایشون داده شده بود، اونا رو به جنرال های عراقی تحویل دادند و بعد با اونا لیوان ویسکی رو به سلامتی تجاوز و حمله و بمباران ایران می میشن. و این آقای شهبازی هم گفت دیگر پس از اون شب از محافظت و همکاری با ایشون خودداری کرده. البته همونطور که اشاره کردم این گفتگوها در برنامه تلویزیونی در واشنگتن توسط آقای اصغر سربی انجام شده بود و کسانی که مایل باشن شاید بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. و بعد از این آقا درباره میلیاردها سرمایه ملت ایران که توسط پدر این آقا محمد رضا پهلوی به سرقت رفته بود و در بانک‌های خارج به امانت گذاشته بود و حالا نصیب ایشون و خانواده شده و اینها به ملت ایران بازگردانده نشد یا حتی خرج نشد در راه ملت ایران و یا اصلا از آمار و ارقامش و اینکه اصلا آیا وجود دارد یا خیر چقدر است و غیر از نفی همه چیز کلام دیگری نگفتند و ایشون هم جواب درستی برای من نداشت. خب حالا در این شرایط این نوع نوشتنها، این بحثها، این مقاله ها بیشتر به کدام سمت و سو داره؟ اینا در اون رابطه ای که صحبت هم کردیم در مورد جنگ، در مورد زمینه های جنگ، در مورد جنگ پنهانی و غیره، مقصود چیست؟ هدف کدام است؟ به چه منظوری و با چه هدفی استقلال زیر سوال می رود؟ میخواستم لطف کنید در این باره توضیح بفرمایید. منتها در پایان هم اشاره خواهم کرد به جوان معلوم الحالی به نام عرفان قانعی فرد، از شاگردان به اصطلاح اصلاح طلبان دولتی و بقیه و از طایفه خالبازان که مصاحبه ای هم داشته با برنامه افق صدای آمریکا همراه با پرویز ثابتی، مقام امنیتی بسیار مشخص که مدت ها از ترس جنایت ها و خیانت هاش به ملت ایران در دخمه و مخفیگاه خودش پنهان شده بود و امروز لانه بیرون کشیده میشه تا بر مصدق بتازد، آن هم این آلوده دامنان خائن.
خدمتتون که عرض کنم داستان به اتناب میکشه اگر بخوایم تو تمام این مسائل بریم، و البته من فکر نمی کنم قصد ما این باشه که اینو خصوصی راجع به چهار نفر صحبت کنیم. من مطمئنم قصد شما هم این نبوده. اینها یک مثال هایی است،
بس سمبولی. نمونه
رو گفتید که به درستی هم هست. البته من نمیدونم تا چه حد موفق خواهم بود که بتونم سه تا مطلب خیلی مهم رو که خب در حدود 40 سال روش کار کردم و در رابطه با اون با مبارزین، اونایی که تو ایران چه در ایران در مبارزات شرکت کردند در زمان جوانیم صحبت میکنم و بعد چه در رابطه با نیروهای مبارز بین المللی و غیره و غیره صحبت کردم، این تجارب است دیگه. برحال میخوام این سه مطلب تنگا تنگ رو اگر بتونم، امیدوارم بتونم این کار رو بکنم که مدت کم این سه مطلب رو که تنگا تنگ هستن و نتیجه دارن برای امروز ما بتونم خدمتون عرض کنم. امروز
با تجربیاتی که داریم مطمئنن میتونید
حضورتون که عرض کنم به قول امریکا یا ویش می لاک. این خیلی مشکل هست که ما بتوانیم از یک پیشینه عظیم مبارزاتی که از نهضت مشروطه در ایران شروع شده و در چارچوب جهانیش هم که صحبت‌های بسیار دربارش کردیم اهمیت پیدا کرده، اهمیت در ایران، اهمیت در منطقه و غیره، و اون رو نگاه کنیم، تضادها رو نگاه کنیم، گره‌ها رو نگاه کنیم که بعد به هر حال دوران مصدق هم یکی از گره های عظیمش بود که باز نشده بود، که هنوزم باز نشده. به هر حال میبینیم اینا رو بخوایم نگاه بکنیم بهش و بعد بیام به مسئله نفت بپردازیم که خب اینا همه صحبت میکنن راجع بهش و غیره، و اینکه بیام الان مسئله جنگ و اینکه در جهان چه اتفاقی در اواخر دهه 1970 تا اینکه عرض میکنم چون جهانیست در حال خدمتتون که عرض بشه چه اتفاق عظیمی افتاده که زلزله عظیمی اتفاق افتاده که اینا پس لرزه های اون هست بعد از 30-40 سال اساسا میبینیم. و مثلا همین صحبت آقای کیسینجر رو که تبل جنگ رو اگر کسی نمیشنود کر است،
بله،
البته با زعم خودش داره صحبت میکنه. اینها رو بتونیم در یک مجموعه، یعنی بدون تناقض، تضادهای موجود در ایران و جهان و منطقه رو بتونیم تا یه اندازه نگاه بهش بکنیم و ببینیم که ما نمیتوانیم تناقض گویی کنیم، نمیتونیم یه عکس از اینجا برداریم، یه دونه مطلب از یه جای دیگه یادداشت برداریم، اینا رو بچسبونیم به هم، به اصطلاح فرانسوی ها کلاژ درست کنیم. آهای آمریکایی هم میگن،
بله، بله.
اینا که بچه های به اصطلاح توی اسکول قبل از که برن مدرسه این کارها رو میکنن، آها، که یاد بگیرن که چیزها رو کنار هم میبرن و میذارن و بازی میکنن و بچه در حقیقت یادگیری بکن. این کار نکنیم دیگه ما بزرگ شدیم دیگه، ها، ما به قول معروف دیگه، حالا بعضی اونم میگیم استاد به اون گفته میشه، برحال این است که این کار رو نکنیم و برای نسل به اصطلاح آینده هم یک به اصطلاح گوند وضعیتی ایجاد کنیم، دینی که داریم ادا کنیم، حداقل تا اونجا که میفهمیم با شرافت بیانش بکنیم. این علت هست که خب ما به سه مطلب باید اشاره کنیم. البته مطلب این است که برخورد متدیک اهمیت داره، عرض کرده بودم در صحبت های قبلیم و به حال از سال 2004 من تو این رادیو صحبت میکنم دیگه، خوزن خیلی زیاد،
بله، بله، از آغازش،
از اول کارش،
بله، بله.
و متد خیلی مهمه، یعنی روش تحقیق خیلی مهمه، یعنی نگرشی که ما از کجا به کجا میرویم خیلی مهمه. یعنی ما همینطوری نمیتونیم یه حرف رو بزنیم که ممکنه درست هم باشه در لحظه و اصلا پینده کنیم با یه چیز دیگری. نمیتونیم مثلا ما بشینیم حضورتون که عرض کنم از یک پنجره تاریک آپارتمانمون تو لس آنجلس نگاه بکنیم تا حالت خلوتمون و بگیم جهان رو داریم نگاه میکنیم. این کارا عرض میکنم که نمیخوام پولمیک بکنم، ما بقال این وضع این نیست که بخوام گوشه به کسی بزنیم، ولی دل به درد میاد وقتی عناصری رو اونچنین آدم میبینه که راست راست تو چشم آدم دروغ میگن برای که بتونن منافع خود رو بالا ببرن و حرفایی هم زده باشن. خدمتون که عرض بشه این سه مطلب به این ترتیب هست که اگر ما مشروطه رو، جنبش مشروطه رو، جنبندی جنبش مشروطه ما، خب خیلی عظیم هست دیگه، این رو اگر نبینیم هدفهای تو اماشو، حالا خلاصه عرض بکنم که همیشه هم صحبت کردم که دو هدف توامان داشته و این دو هدف یکی مخالفت با خودکامگی حکومت هست و دیگری ما مخالفت با دخالت خارجی و مسئله استقلال در ایران هست که به هر حال یک کار کلیدی بوده اون زمان و این جریانات هم به اون علت به وجود اومده و این همه معاهده حضورتون که عرض کنم قرارداد 1919 که انجام میشه و بین روس ها، روسیه تزاری اون زمان در انگلستان،
بله،
تقسیم ایران به سه قسمت و وقت، اینا جوک نیست، ها،
بله.
کسانی که دیگه اینا رو نمی بینند، کسانی که میگن ما استادیم، کسانی که میگن ما خوندن و نوشتن بلدیم، حالا مثلا به دو زبان یا سه زبان، این دیگه انتظار میره که اینجوری به قول معروف ترفند بازی نکنن،
الفبا رو بلد
باشن. استقلال اهمیت داره. این نیست که یه مملکت رو حتما بیان اشغالش بکنن، ها، تیکه پارش بکنن. دیگه حالا اشغال شد. اندونزی نیست ایران. درسته؟
بله.
اندونزی نیست. درسته؟ این گونه نیست. ولی این که ما به صورت اساسی ببینیم نفوذ اشغال یعنی که گاو رو مزرعه، میخوام این مثال میزنم، از شاخش فقط نشناسیم، ها، این کار بچه‌هاست.
بله.
کار کودکان هست. بریم اساسا نگاه بکنیم، خب این انتظار هست برای یه فردی که میگه من، ها، حتی از دانشجویانی که سر کلاس من میان سال یک هستن، من انتظار دارم اگه اینو نفهمن من بیرونشون میکنم از کلاس.
بله، بله،
حضورتون که عرض بشه، پس این انتظار هست. پس ما هیچ وقت صحبت از این نمیتونه بکنیم چون فقط یه نیروی نیومد، ها، یعنی که حکومتی رو کودتا کرد. کودتا یعنی چی آخه؟ کودتا یعنی اشغال به فرم دیگری،
بله،
ها؟ ها؟ جنگ به صورت سیاسی، ها؟ و خب اینا رو دیگه حالا پیچیدگی هایی هست رشته خیلی هم پیچیده نیست آنچنان. یعنی یه فردی که رفته مدرسه، رفته سر کلاس، از دانشگاه یه چهار تا چیز یاد گرفته، حالا تو مدرسه دبیرستان هم همین گونه هست دیگه، انتظار هست که بداند.
جابینا واقعا
نمیتونیم کتمان کنیم.
جابینا واقعا اینجا پرسش پیش میاد، واقعا اینا نمیفهمند این رو یا دارند بازی میکنند؟ یعنی این خیلی مسئله ساده است، اینا رو نمیفهمند و درک نمیکنند، یا اینکه دارند به نوعی اون خواسته های خودشون رو به مردم تحمیل میکنند؟
بذارید که عرض کنم، این جواب رو واقعا من نمیتونم کاملا بدم پرسشی که این چگونه هست، چون معمولا باید دید که چه شخصی حرف رو میزنه، از کجا میزنه، چه زمانی میزنه، در چه موقعیتی میزنه، غذا چی خورده میزنه، حالا کارش از دست داده، میخواد خودش رو به اصطلاح نازنازی بکنه جلوی کارفرماش، من نمیدونم، اینا رو نمیتونم به شما بگم. فقط مطلب من این است که اساسا آنچه را که من میفهمم ازش این است که این گونه است که ایدئولوژی به وجود میاد. یعنی وقتی صحبت میکنیم که ایدئولوژی چیست، ما میبینیم خواسته های طبقاتی هست که برای یک گروهی در ذهن یک فردی یا افرادی فرموله میشه، میرن دنبال اون. مگر نیستن افراد زیاد که همشون برانداز شدن ها؟
بله.
خب برانداز دارین تو برانداز، سیاسیون انواع اقسام دارند، از کجا میآیند و چگونه هستند برمیگرده که به اصطلاح از کدام فرماسیون طبقاتی آمده اند، با کدام فرماسیون طبقاتی آشتی پذیری دارند، اینترست یا منافع کدام گروه رو دارن جلو میرن. همه هم میگن ما میخوایم چیکار کنیم، ما میخوایم مجموعه رو جلو ببریم.
این
به قول معروف مسئله این است که باید چشم رو باز کرد، به قول معروف دقیق نگاه کرد،
چشم ها را باید شست، به درستی باید نگاه
که اساسا کی چی میگه. این که فلان کس گفت من اینو میگم بهش اعتماد نکنید، برید چک کنید ببینید درست میگه یا غلط.
بله.
این حرفایی که من الان دارم میزنم اصلا قبول نکنید از من، خواهش میکنم ازتون، به شنوندگان گرامیتون عرض میکنم، قبول نکنید، برید چک کنید، برید نگاه کنید ببینید اگر درست حقایق حقیقت نشان میده، اون وقت حرف من قبول. خدمتتون که عرض بشه، پس بنابراین ما اگر که بگوییم که ایران عملا اساسا استقلال براش مهم نباید باشه یا نبوده یا بعد هر گونه‌ای که فکر میکنید،
بله،
بس این نهضت ملی شدن نفت چه بود ها؟
بله.
اینا خواب بود، سینما بود ها، اینا را آقای لوکاس درست کرده بود که مثل این فیلم هایی که سه بودی میبینن نگاه کنیم ما توش ها، اینا خواب خیال بودن دیگه نه؟ آخه این حرف نیست که. پس برگردیم، کسی که اون حرف رو میزنی دقیقا تون تمایل اون حرکت هست، حالا ممکنه دقیقا اون حرف رو لقاد نزنه ها، ولی تمایل حرکتیشه. چون میدونید که توی آکادمیک ما خیلی جالبه، خیلی ها هستند که دقیقا کاتگوریکی کار حرف نمیزنن،
بله،
حرف بزنن مشتشون وا میشه،
دریوری
بزنن دیگه. بس حرف دریوری رو باید یواش یواش زد.
بله.
یعنی یه روز یه چیزی گفت که یکم نزدیک میشه، یه روز دیگه هیچی نگفت. و این اون حرف هست.
بله.
که وقتی گفته میشه که اندونزی مستعمره بود، مثلا داچا گرفتنش، ایران نبود.
بله.
و خب اگر ما این گونه حرف بزنیم دیگه مجموعه نظرمون نسبت به این که جنبش مشروطه چه بود، جنبش ملی کردن نفت چه بود، نقش انگلیس چه بود، وضعیت استعمار کهن چه بود، استعمار نو که به معنای نوبش میگن ها، چرا که اساس داره دیگه ها، بی خود که نمیگن
بله، بله.
چی هست،